43 بهار انقلاب اسلامی مبارک باد.
اگر عنایات خدا نبود چطور شما یک نمونه در دنیا بودید که فقط شما الان در دنیا هستید که میگید نه شرقی نه غربی؟ و واقعا هم اینطوری است. ادعای ممکنه کسی بکند، اما همه میدانن نیست اینطور. این عنایت خدا را حفظ کنید، و حفظش به این است که این کشوری را که به شما داده بهش خدمت کنید.
هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان ای گوی دلیران، سردشمنان به تازی ای پاسداران قرآن، سردشمنان به تازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ما، خمینی رهبر ما، الله یاور ما، خمینی رهبر ما.
اینجا رادیو جوان
شنیده می شوید.
شاهد این رویداد عظیم هستیم، بازگشت رهبر جنبش ملت ایران، و در این لحظات تاریخی ملت ایران به سخنان رهبرش گوش می‌دهد.
12 بهمن به قول تاریخ.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست.
آقای جوانرو،
همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن، و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم.
من چیزی از اون روز یادم نمیاد، چون تقریبا 13 سال بعد از اون روز به دنیا اومدم، اما یادم همه 12 بهمن‌های عمرم برای این روز جشن میگرفتن. ما مدرسه رو تعظیم میکردیم، تمرین سرود داشتیم، و یادم نماد این روز تو روزنامه دیواری‌ها و کاردستی‌های هواپیما بود.
هواپیما آماده یه توقف میشه،
یه هواپیما که مسافر مهم میره به کشور میرسون، و بیشترین چیزی که از اون روز به ما گفتن این بود که انتظارها به سر رسید و همه منتظر هواپیمایی بودن که مسافر مهم میداشت. من، هم نسلای من و نسلای بعد از من بدون سند بی دلیل حرفی رو قبول نمی کنن. برای اینکه چیزی رو باور کنیم میریم و در موردش مطالعه می کنیم، میریم سراغ فیلمای اون روز، حرفای اون روز، کتابای اون روز. ظاهرا اون روز همه رسانه ها همین گزارش رو پخش می کردن،
و کارکنان اعتصابی که مدت 4 ماه هست در اعتصاب هستند به مناسبت این روز تاریخی همکاری خودشون رو اعلام کردند برای پشتیبانی از نهضت ملت ایران و همراهی با تمامی هموطنان عزیزی که در راه مقدس انقلابی خودشون مبارزه کردند.
یه جایی پایین سر رسیدم خوندم اگه میخوای برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. میخوام همه شنیده ها رو بذارم کنار و خودم برم به اون سالها. مثلا برم به سالای قبل از انقلاب، سالایی که هنوز 12 بهمن یه روز عادی بود. برای مرور تاریخ میرم سراغ مستندا، میخوام ببینم مردم ایران، کشور زیبای من، قبل از سال 57 چه روزایی رو میگذروندن که فکر تغییر به سرشون زد. خلاصه همه چیزایی که خوندم یه همچین اطلاعاتی بهم داد.
گراهام، تاریخ نگار امریکایی، در کتاب سراب قدرت در ایران می نویسد
ایران تا اوایل دهه 40 به طور کامل خودکفا بود و کمبودهایش را نیز از طریق صدور پنبه، میوه و خشکبار جبران می‌کرد. اما به تعبیر ابراهامیان در ایران بین دو انقلاب، محمد رضا پهلوی به دنبال احیای وجهی از دست رفته خود، پیشنهاد امریکایی‌ها در زمینه اصلاحات از بالا را به منظور جلوگیری از تحولات اجتماعی پیشبینی نشده، نظیر آنچه در روی کار آمدن دولت مصدق اتفاق افتاد، پذیرفت. در این راستا طرحی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم طراحی شد که در اولین مرحله دولت به اصلاحات اراضی روستایی روی آورد. البته از عمده نتایج اصلاحات ارضی به وجود آمدن طبقه جدیدی از کشاورزان بود که زمینی به دست نیاوردند و برای کار به شهرها مهاجرت کردند که خود از عمده معترضین به سیاست‌های رژیم و مشارکت کنندگان اصلی در تظاهرات‌ها علیه شاه شدند. در ادامه این اصلاحات به روایت عمادالدین باقی، حقوقدان و نویسنده ایرانی، در بررسی انقلاب ایران لایحه‌ای تحت عنوان انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد که به زنان حق رأی می‌داد و سوگند خوردن به قرآن را ملغا کرد. در عوض افراد در هر دینی بودند می‌توانستند به کتاب آسمانی خود سوگند یاد کنند. این لایحه که هجوم شاه به ارزش‌های مذهبی تلقی می‌شد با مخالفت جدی مردم و روحانیت مواجه شد، تا جایی که امام خمینی رحمت الله برای سخنرانی‌های افشاگرانه‌ای در راستای روشنگری اهداف اصلی انقلاب سفید انجام داده بودند، به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مخالفت با این برنامه در مقابل شاه ظاهر شدند و در ادامه به قیام 15 خرداد و دستگیری و تبعید امام خمینی منجر شد که نقطه عطفی در مبارزات مردم علیه شاه محسوب می شود. البته این قانون بعد از انقلاب در سال 63 به دلیل مغایرت با شرع از سوی شورای نگهبان ملغا شد و در سال 81 در قالب شورای اصلاحات ارضی با مجموعه قوانین جدیدی راه اندازی شد.
مردم اون زمان بعد از این همه ماجرا تصمیم به تغییر گرفتن. یه نفر نسبت به همه این اتفاقاتی که داشت برای کشورشون میافتاد آگاهشون کرد. خب اونا هم ازش پیروی کردن. اون یه نفر همون مسافری بود که یه همچین روزی منتظرش بودن تا بعد از سالها مبارزه از راه برسه. حتما روز عجیب و شلوغی بوده اون روز. اینم خودم ندیدم، از روی فیلمای 12 بهمن 57 میگم.
هلیکوپتری که چند دقیقه پیش
اجازه بفرمایید برادران
نزدیک قطعه شهدا بر زمین نشست،
خواهش داریم سر جای خود بنشینید.
به من اطلاع دادن که حضرت آیت الله العظمی امام خمینی در این هلیکوپتر هستند.
ولی من هنوز سوال دارم، پس بازم میرم سراغ تاریخ. دلم میخواد صدای مردمی که تو دوره قبل از انقلاب زندگی میکردن رو بشنوم. میخوام بدونم این همه محتوای مجازی و رسانه خارجی که میگن الان هر دغدغه‌ای داریم تاوان تغییرات اون سال هاست، درست میگن یا نه؟
مسئله دوری راه به دانشگاه و این ترافیک وحشتناک که تهران داره واقعا مشکله. کمبود اتوبوس و سه نقلیه
که اینجا هنگ زن و بچه دارن والا به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی میکشن. یک کار بکنیم که به فریاد ما برسن.
میاد توی شهر بزرگ تحصیل کنم، واقعا گرفتار میشم.
ما زده از شهرستان اومدیم و الان هم اومدیم اینجا که واقعا گرونه.
کجا شهرستان بودی؟
از زنجان اومدیم خودمون.
نیوه اونجا چطوره؟
اونجا بهتره و نرخاش از اینجا مناسب‌تره و مردم
هستش. خیلی چیزا بگم. هیچ نداریم. من جای مطالعه، نه کسی که بتونه ما رو راهنمایی کنه. خیلی چیزا میگن. میگن انجمن ورزشی هست و این چیزا یا انجمنای محلی. فقط ما اسمی از اونا شنیدیم. ما دیدیم، نه کسی رو دیدیم. هرچند هم مراجعه کردیم ولی کار واسه ما نکردن. زمین ورزشمون یه جای خاکی.
میوه خرید میوه ادامه دادی یا نه؟
البته تو شهرستان خودمون بله.
شهرستان خودتون یعنی زنجان.
زنجان هست
شما. من گوشت خریدم خانم. والا اینجا خیار بخرم میگه 7 تومن 5 تومن، ولی از پایین شهر لویزون خریدم 5 تومن.
نرخ قانونیش 75 داره.
میگم دیگه، میگم من خریدم 5 تومن، دروغ که نمیگم.
عزیز بنده یک مستاجر بودم، 5 تا بچه دارم، بچه خاطران هم هستم و هر جام که میرم، چون که بچه دار هستم، میگن چون که بچه دار هستی هیچ چه به من اتاق اجاره نمیدم. نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه
کسی. این دغدغه ها موضوعی نبود که برای تغییرش دست به انقلاب بزنن. اون زمانم برای رفع این دغدغه ها راهکار پیدا میکرد.
برای ایام عیدم، برای خرید میوه، باز با همین مشکلات،
با همین مشکل روبرو شدیم و نخریدیم. من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم.
خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدیم؟
والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه.
شما در ایام عید برای پذیرایی از
مهمونات میبرید؟ ابدا، هیچ هیچ هیچ. خب خود گرفتم.
شما دوستاتون رو تشویق میکنید؟
همه مردم، حتی خونه‌شون که رفتم اگر بوده نخوردم. بلکه من تحریم کردم، نه برای اینکه فقط نخرم.
انگیزه ی تغییر بزرگ دغدغه های بزرگتری بود. دغدغه هایی که براش خونها ریخته شد. طبق گفته تاریخ، مسافر مهم اون روز وقتی از راه رسید، اولین جایی که رفت بهشت زهرا بود. جایی که خیلی ها درش آروم گرفته بودن. و یادشون سبز بود.
به وسیله یک کمیته برگزاری مراسم استقبال از امام خمینی انتخاب شدند. در طرف راست جایگاه قرار گرفتن و تا لحظاتی دیگر سرود شهید را خواهند خواند.
ای شهیدان راه خدا، ای کرده بهر احیای حق جان فدا، کز قطره خون پاک شما
رهبر آمد، امام آمد. ما همیشه 12 بهمن رو با همین دو کلمه که مهمترین خبر اون روز بود یادمون میاد. اما من که اون روز نبودم و ندیدم چی گذشت، خب باید از تاریخ بپرسم این آمدن چرا اینقدر مهم بود. خواهد
شد و ویرانه عذاب و جاودانه، مومنی جمهوری از خدایی، فریادی از بلایی.
شعارها ساخته شده خود مردم بود.
اون موقع که امام خواست بیاد، شب تا صبح خیابونا جمعیت قیامت بود.
الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
بختیار تهدید کرد که ما فرودگاه رو میبندم و بستم. این شعار بود. خدا شاهد است این کار دیروزه تو خیاب مت سید، خیاب عبدالعزاد.
حتما تاریخ یادش هست که مسافر وقتی از راه رسید با مردم منتظر چه حرفایی داشت.
خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق به این عقوبات شدن؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی.
این صحبت ها رو میشنوم و یاد فیلمی میفتم از سال 1354، افتتاح مجلس شورای ملی ایران.
بر اساس این سیاست ما پشتیبان جدی صلح و تفاهم و همزیستی و همکاری بین‌المللی و مدافع تصمیمات سازمان ملل متحد هستیم و نقش فعال خیش را در راه نیل به هدف خلع سلاح بین‌المللی کامل و عمومی ایفا می کنیم. اکنون که سال تازه‌ای در حیات مجلس ایران آغاز می شود، با قدردانی از روح میهن‌پرستی و تفاهمی که نمایندگان مجلس در دوره اجلاسیه گذشته در همکاری با دولت در امر بررسی و اصلاح و تصویب قوانین ابراز داشتند، توفیق همگی را در دوره اجلاسی کنونی در حسن انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیری که به عهده دارند خواست دارم.
حرف ها و روایت ها رو کنار هم میذارم و بعد نتیجه گیری میکنم. برمیگردم به روز 12 بهمن.
شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقان ها را دهقان کنیم. تا حالا رعیت بودن و ما میخواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن. اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج.
حالا یادم میاد مسعود بهنود روزنامه‌نگار روایتی داشت در مورد نظر محمد رضا پهلوی در مورد اصلاحات ارض.
یکی از نامدارترین دیپلمات‌های ایران آقای عبدالله انتظام، آقای انتظام در سال 40 در حالی که در حقیقت دومین شخص اجرایی کشور بودن، رئیس شرکت نفت، همراه چند نفر همدندان مثل علی دشتی و یک دو نفر دیگه وقت گرفتن توسط تیمسار یزدانپناه و رفتن پیش پادشاه، رفتن که پادشاه بگن که این اصلاحاتی که شما شروع کردید مردم رو توش نشنیده گرفتید، اصلاحات ارضی باید یک کنترلی توش داشته باشه، این جنگی هم که شما با روحانیت درست کردید جنگ خوبی نیست و به احتمال شکست میخورید. همینقدر که اینا جرأت این رو کرده بودند که این نامه رو که قبلا تنظیم کرده بودن و کمال احترام هم به پادشاه گذاشته بودند بخونند، پادشاه گفتش که من حرفای شما رو گوش نمیدم، شما خرفت شدید، میخوام مملکت رو اونطور که دلم میخواد اداره کنم. در حقیقت به نظر بعضی ها شروع خودکامگی محمد رضا شاه بود. حاصلش این شد که این افراد همشون داوطلبانه رفتن بیرون. آقای انتظام سناتوری رو قبول نکرد، تمام شغلای تشریفاتی رو گفتن دیگه قبول نکرد و رفت خونه خودش و نشست اونجا و در اونجا شروع کرد مطالعاتی روی مولانا کردن و به زبان عامه درویش شد. هوایی بردوش، سبیل بلندی، بنابراین بیشتر درویش رو میدید تا اون روزی که دیگه انقلاب شده بود و مردم در خیابون بودن و پادشاه ماشین فرستاده بود که آقای انتظام برن دیدار و بهشون گفته بود که نگید گفته بودم، بگید چیکار باید کرد. ایشون هم گفته بودن تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که بگم ما دیگه پیرتر از اونیم که کاری بتونیم بکنیم و رفت در خونه خودش نشست و در خونه مون تا روزی که شنید انقلاب شد.
ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای اونا درست کردیم آمریکا با این حیله که این مرد هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما برد و برای خودش در عوض پایگاه درست کرد. این هم از ناحیه نفت، که این نفت ما را اگر چند سال دیگه خدای نخواسته این عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام کرده بود، زراعتمون هم که تمام کرده، این ملت به کلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای اغیار. ما که فریاد میکنیم از دست این، برای این است خونهای جوانای ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی میخوایم. ما
شنیدن این صحبت ها منو مشتاق تر میکنه برای گرفتن اطلاعات بیشتر. میشنوم و جستجو میکنم. وضعیت نفت ایران در زمان محمد رضا پهلوی. من برای باور شنیده هام دنبال اطلاعات دقیق میگردم.
شاه در جواب این سوال که چرا ایران با وجود اعتقاد به اشغالگر بودن اسرائیل انرژی مورد نیاز این رژیم را از طریق فروش نفت تامین میکند، به یک جمله کوتاه بسنده میکند: هنگامی که نفتکش ها بنادر ایران را ترک میکنند، ایران از مقصد نهایی بیخبر است. این کاری که البته خیلی نمیتواند دوام بیاورد. اینجاست که امیر عباس هویدا عقب نشینی کرده و میگوید کشور ایران نفت مورد نیاز اسرائیل را تامین میکند، منتها نفت را کمپانی های خارجی به اسرائیل میفروشند و نه ایران. خود شاه هم در مصاحبه با اوریانا فالچی وقتی از او میپرسد اگر همانطور که گفتید در این جنگ حق با اعراب است، از چرا شما به اسرائیل نفت میفروشید؟ پاسخ میدهد نفت از طریق شرکت‌های نفتی فروخته میشود. نفت ما به همه جای دنیا میرود، برای چه به اسرائیل نرود؟ اگر به اسرائیل میرود چرا باید برایم مهم باشد؟ هر جا میرود برود. در مورد روابطمان با اسرائیل، ما در اورشلیم سفارتخانه نداریم، ولی تکنسیان‌های اسرائیل در ایران هستند. سردبیر روزنامه الحوادث هم وقتی همین سؤال را طور دیگری از شاه می‌پرسد، جواب گنگ و مبهمی می‌شنود. همپیمانی شما با ایالات متحده آمریکا، روابط اقتصادی با اسرائیل و همکاری سری در دستگاه‌های اطلاعاتی و آموزش‌های نظامی و انتقال نفت ایران که به ایلات و اسقلان صادر می شود، اینها نشان می دهد که ایران به اسرائیل نزدیک تر است تا به عراق. ما نخستین کسی بودیم که اشغال سرزمین های دیگران که به زور گرفته شده بود را محکوم کردیم. اما حقیقت این است که جرقه ارتباط شاه و اسرائیل سال هاست که زده شده. یعنی دقیقاً از 24 آبان ماه سال 1328 که شاه برای جلب کمک‌های مالی و اقتصادی عازم آمریکا شده بود. اما به دلیل کارشکنی لابی‌های اسرائیلی بدون دریافت هیچ گونه وام و تنها با بستن چند توافق کلی به ایران بازگشته بود. 4 ماه بعد بود که دولت ایران رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخت و این موضوع به طور رسمی از جانب نماینده ایران در سازمان ملل اعلام شد. رسمیتی که هرچند در ظاهر انکار می شد، اما به اندازه‌ای رسمی بود که سالانه 4 میلیون تن نفت، یعنی بیش از 80% نیاز اسرائیل، از طریق چاه‌های نفت ایران تامین می‌شد و در عوض واردات ایران از اسرائیل از واردات ایران از تمام کشورهای مسلمان جهان بیشتر بود. حقیقت اقتدار شاه با انتشار سندی که تاریخ 13 فوریه 1966 میلادی را بر روی خود دارد بهتر و روشن‌تر فهمیده می‌شود. در جلساتمان با شرکت‌های نفتی و انگلیسی‌ها به هنگام مقایسه یادداشت‌های مربوط به ملاقات شاه با نمایندگان کنسرسیوم در تاریخ 31 ژانویه از گفته قطعی شاه در مورد خط لوله اسرائیل اطلاع یافتیم. او گفته که مطمئن است اعراب قادر به شکست دادن اسرائیل نیستند.
این بود تغییر بزرگ، جواب همه دغدغه هایی که مردم به خاطرش دست به تغییر زدن. ورق زدن تاریخ یعنی پیدا کردن جواب برای خیلی از سوالا. مثلا اینکه رقم زدن این اتفاق بزرگ برای مردم یک کشور چقدر میتونه لذت بخش باشه. کسی که اومدنش با چنین استقبالی مواجه میشه میتونه پیام پیروزی خودشو از طریق رسانه‌ها به جهان اعلام کنه. دکتر بهشتی، کسی که هم نسلای من و نسلای بعد از من حتی حضورشون رو درک نکردن، میتونن از روی حرفاشون و کتابهاشون ایشونو بشناسن. دکتر بهشتی که تو راه همین عشق شهید شد، این احساس رو زیبا تر
کرد. برادرها خواهرها عاشق شوید. زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب بده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است. و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
من همچنان از 12 بهمن 57 چیزی یادم نمیاد، چون تقریبا 13 سال بعد از اون روز به دنیا آمدم، اما جواب سوالای خودم رو از تاریخ گرفتم. الهام وحدت، رادیو جوان.
پای صحبت‌های رهبری.
مسئله ما فقط انبوه سازی نیست، کیفیت مسئله اساسی است. کیفیت تولید باید حتما به عنوان یک اصل مورد توجه باشه. این غیر قابل اغمازه. اگر شما ملاحظه میکنید که از تولیدات داخلی حمایت میشه، حالا چه حمایت عملی، این حمایت های تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی و امثال اینا، چه حمایت های تبلیغاتی، تأکیدی که بنده کردم و بعضی مسئولین کردن رو مسئله حمایت از تولید داخلی که اثر هم داره و داشته، این باید به ارتقاء کیفیت و همچنین ارتقاء فناوری منتهی بشه. ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین. درستم میگن، حق با مردم، یعنی اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب کنه. باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کنید. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، اینم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بده.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.